شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب مهندس نورالدین قروی، با سلام و درود و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
بهترین سلام ها و گرمترین درود ها پیشکش شما و شنوندگان خوب شما و سپاس از اینکه باز هم این فرصت دارم که در برنامه‌تون باشم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزار. جناب قروی، می‌خواستم لطف کنید و بپردازیم به مسائل و اخبار روز ایران و جهان.
با کمال میل فکر میکنم همه دنیا در صدر اخبار مسئله بحران مالی آمریکا رو شنیدن که با ورشکستگی کمپانی بانک سرمایه گذاری معروف لیمن برادرز و متعاقبش مریل لینچ که دچار اشکال شده، همه دنیای سرمایه و همه تالارهای بورس جهان تحت تأثیر قرار گرفتن، از نیمکره جنوبی، از تالار بورس سنگاپور، تایوان گرفته تا هندوستان بالاتر و بعد هم همه اروپای غربی و آمریکا، همه جا تحت تأثیر قرار گرفت و ارزش سهام بسیار پایین اومد و این متعاقب بحران اقتصادی طولانی مدتی است که چندین ماهه که گریبان آمریکا رو گرفته و دو کمپانی خیلی معروف فردی مک و فنی می که دوتایی رو هم در حدود 5.6 تریلیون دلار وام مسکن داده بودند که دوچار اشکال شدند و دولت مجبور شد که با 4-5 میلیارد دلار پولی که به اونجاری خونجار تحت کنترل خودش در بیاره. و حالا این اتفاق لیمن برادرز که پیش بینی میشه دامن شرکت‌های مشابه دیگر بگیره و از کار بیکار شدن 9000 نفر از کارمندان اون کمپانی رو در پی داره، اثراتش مثل یک موج سرتاسر جهان رو گرفت و این باز یکی از برجسته ترین نمودهای سرمایه‌داری افسار گسیخته است که هر از چنگال خودش رو نشون میده. منتها این بار گفته میشه که از بحران بزرگ 1933 که یادمون باشه اون زمان بحرانی که در آخرهای دهه 20 قرن پیش شروع شده بود، در 33 به اوج رسید که معروف در آمریکا شهرهای بزرگ مردم صف میکشیدن که یک کاسه سوپ دریافت بکنند، از اون بحران تا حالا میگن این بزرگترینه و بی سابقه بوده. و اون زمان باز یادمون هست که فرانکلین روزول که رئیس جمهور وقت بود و معروفیت و شهرت و محبوبیتش و مدیون کاری شد که مدیون کاری بود که کرد و اون عبارت از اجرای پروژه نیو دیل بود که تا پیش از اون توجه به طبقه کارگر و فقرا بسیار کم بود، با اجرای اون مفاد طرح نیودیل مقدار قابل توجهی تعدیل در توزیع ثروت کرد، مقدار عدالت اجتماعی برقرار کرد که اگر این بحران نمیشد بیگمان سرمایه های بزرگ در مقابل هر طرحی ایستادگی میکردن، ولی به خاطر وحشتناک شدن بحران ناگزیر شدن تحمل کنند. در حال روزولت تنها رئیس جمهور آمریکا بود که 4 بار در انتخابات برنده شد. حالا بعضی ها صحبت از این میکنن که الان هم باید همون اتفاق بیفته و باید نگاهی به این فاصله رو به افزایش طبقاتی بین دهه‌های پایین، دهک‌های پایین اقتصادی جامعه با دهک بالای جامعه باید بشه و تدبیری اندیشیده بشه. منتها البته در انتهای 8 سال دولت فعلی اینها مشخصا شدنی نیست، برای اینکه از سیاست‌های عمده دولت فعلی تقویت بخش کلان ثروتمند اقتصاد بوده به ضرر بخش‌های کوچک جامعه، اقتصادی جامعه، و کم کردن مالیات ثروت‌های بزرگ و بریدن بسیاری از امور رفاهیات. و به هر حال امروز با در تفاوت طبقاتی وحشتناک، بنا به گزارش سایت‌های متخصص در این رابطه 1% بالای جامعه 21% درآمد کل این مملکتی که سالانه 13.8 تریلیون دلار تولید ناخالص داره رو به خودش اختصاص میده. این 13 خورده رو که گفتم، این باز هم در نه حالا البته مدت هاست که مطرحه که اتحادیه اروپا در مجموع اگه به صورت یک کلیت اقتصادی بهش نگاه بکنیم، در حدود 1 سال است که از آمریکا به جلو زده، به 14.5 تریلیون دلار رسیده که اگر اون اتحادیه رو یه واحد حساب کنیم بزرگترین اقتصاد جهان شده. از طرف دیگه اگر اون رو به همون تعداد کشورها نگاه کنیم اون حال رو نخواهد داشت، ولی پیش بینی میشه که از 2017 تا 2025 چین اقتصاد قوی تر و بزرگتر از آمریکا خواهد داشت و به این ترتیب اگر حرکت ها به همین شکل حرکت به جلو، چینی که در چند در 10 سال در 6 سال گذشته 65.5% به تولید ناخالصش اضافه کرده، طبیعتا به اون حال خواهد رسید. ضمناً به جز چین و هند، کشورهای بریک که عبارتند از برزیل و روسیه و هند و چین، اینها اقتصادهای شتابان به سوی جلو هستند که به سرعت همگنان اروپایی خودشون را عقب میذارن. حالا روسیه از فرانسه بالاتر، درآمد بیشتری داره. حالا به هر حال در یه نگاه کلی به جهان بکنیم، اگر یه ناظری از یه کره دیگری به این کره آمده باشه و نگاه بکنه، متوجه میشه که به خصوص بعد از فروپاشی شوروی، حکم اول و آخر رو، حرف اول و آخر رو سرمایه صادر میکنه و سرمایه میزنه و بسیاری از کشورها به خصوص اروپای شرقی رهیده از کمونیسم 4 نعره تاخت به طرف اقتصاد بازار آزاد. و همین حالا هم در ایران ما هم از همین صحبت ها پیوسته میشه، بدون اینکه اون توجهی که به طبقاتی که این ثروت ها رو به وجود میارند بشه. در این رابطه گفتنی است که کارگران و نیروی مولد آمریکا در بین کشورهای صنعتی از لحاظ راندمان از 1 طرف و از لحاظ افزایش راندمان نمره اول جهان چند ساله، یعنی هر سال میزان تولید یک کارگر نسبت به سال گذشته از 15 تا 18% افزایش پیدا میکنه که در دنیای صنعتی بی نظیره. در همین حال حداقل مزد تغییر نمیکنه و اونها همچنان در شرایط به شدت طاقت فرسا زندگی میکنن و در از طرف دیگه همچنان که در صحبت‌های گذشته هم اشاره کردم با هر روز تعداد کسانی که از امکانات رفاهی بی بهره میشن و مهمترینش بیمه بهداشتی است بی تعدادش بیشتر میشه که حالا در تبلیغات انتخاباتی هم پیوسته گفته شده که 47 48 میلیون نفر در این مملکت فاقد بیمه بهداشتی هستن که به این ترتیب سلامتشون میتونه همیشه در خطر باشه. در حال این اتفاقی که افتاد خبر بسیار داغ جهانه و در داخل آمریکا دولت کمک میکنه، میلیاردها دلار بانک مرکزی فدرال رزرو تزریق کرده که این باعث شده که امروز یه خورده تالار بورس تکون مختصری بخوره، که البته این باز خرید کردن این کمپانی ها یا پرداختن وام اونها یا تضمین کردن اونها همه از جیب مالیات دهندگان آمریکا در میاد و باز به اوضاع همچنان به مراد اون 1%، 2%، 5% بالاست. جالب اینجاست که اون دو کمپانی بزرگ که گفتم وام مسکن داده بودن، اونها در حالی که چند سال بود همه میدونستن که میلیاردها دلار ضرر میدن، مدیران عامل به خودشون 25 26 30 میلیون دلار حقوق میدادن و علاوه بر اون سر سال یه پاداش های قابل توجه هم میدادن. یکی از این موارد چند سال پیش معروف شد، رئیس سابق همین استاک مارکت نیویورک، تالار بورس نیویورک گراسو، این تصمیم داشت استعفا بده، هم مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بود، به تنهایی با اجازه خودش به خودش 140 میلیون دلار مالیات حقوق به اصطلاح پاداش داد و حقوقش هم که 20 چند میلیون دلار بود همه رو گرفت، گرچه بعدن اعتراضاتی کردن ولی دادگاه به نفعش رأی داد و اون همون پول رو صاحب شد. در همین حال شاهد این هستیم که هزار هزار کارگران از کار بیکار میشن ولی اون اقلیت کوچک با این ارقام وحشتناک سرسام‌آور که معمولا این سوال رو پیش میاره که آدم وقتی ماهی 2 میلیون، 3 میلیون، 10 میلیون دلار حقوق در داره اصلا اینا رو چگونه باید خرج بکنه، و همین دلیل هست که اعجاب انگیزترین استراف ها رو در تاریخ بشر ما در گوشه و کنار به خصوص در آمریکا شاهدیم. این خبر در رابطه با آمریکا بود و باز هم در رابطه با آمریکا گفته شد که دولت آمریکا پلنی رو، طرحی رو اعلام کرده که به موجب اون خدمت شما عرض شود که 1000 تا بمب به اصطلاح بانکر باستر یا سنگرکوب که تا اعماق بسیار زیاد زمین فرو میره و که کمپانی بوئینگ که اونها رو ساخته، اینها رو به قیمت 77 میلیون دلار میخواد به اسرائیل بده. بمب GBU-39 که تا کنگره 30 روز وقت داره که این تصمیم رو تصویب بکنه که اگر بشه تحویل بشه، که ناظران به خصوص تحلیلگر روزنامه جروزانم پست اعلام میکنه که این بمب ها دقیقاً بمب هاییست که اگر قرار باشه اسرائیل به ایران حمله بکنه باید مورد استفاده قرار بگیره. این نشون دهنده تحرکات و تحولاتیست که بخش میلیتاریستیک و بخش به اصطلاح تندروی دستراستی های افراطی طرفداران جنگ چگونه موفق هستند و چگونه طرح و برنامه میریزند. باز اونچه که به این منطقه مربوط میشه، در 2-3 روز گذشته شنیدیم که اخراج سفیر آمریکا از ونزوئلا بود و به اصطلاح فراخواندن سفیر ونزوئلا از واشنگتن که به دنبال اخراج سفیر آمریکا از بولیوی بود، که این هم خبر بسیار بزرگی بود. و خبری که این رویداد رو پر اهمیت تر کرد جمع شدن 8 کشور آمریکای جنوبی کنار هم بود که اینها رو در گذشته تقسیم بندی میکردن که مثلا میشل باشلت شیلی و لولا د سیلوای برزیل، اینها گرچه سوسیالیست هستند و خیلی مستقل هستند ولی میانه رو هم در برابر هوگو چاوز و ایوا مورالس بولیوی که اونا تندرو هستند، ولی این رویدادها باعث شد که این 8 کشور میانه رو و تندرو کنار هم جمع شه، کنفرانسی تشکیل دادن و همگی دست جمعی تحرکات ضد دولت بولیوی رو محکوم کردن. اون تحولات هم از این قرار هست که بولیویا که کشوریست که در یک کشور محصور در بین کشورهای دیگه است که راهی به آبهای بین المللی نداره، که از 1825 تا حالا استقلال داره و حدود مساحتش مقداری از ایران کمتره، 600,000 کیلومتر کمتره با تقریبا 9 میلیون نفر جمعیت، که این جمعیت فقط 15% سفید پوست هستن، 55% سرخ پوستن و حدود 30% هم مخلوط سرخ پوست سفید و آفریقایی هستن، که سفیدهایی که از استقلال تا حالا که میراثبر استعمار اسپانیا بودن، از استقلال تا حالا سفیدها حکومت کرده بودن در این مملکت و معمولا سرخپوستها رو جزو انسانهای درجه دو حساب میکردن و ثروت مملکت بین خودشون توزیع میشده. این مملکت منابع غنی گاز و نفت داره و قلع و روی و یکی از صادراتش هم سویا هست، دانه سویا هست، و این در حالی که به دلیل همین ثروت ها میتونست یک کشور مرفه با عدالت اجتماعی باشه، به خاطر حکومت های کودتاچی در گذشته و خونتاهای نظامی که از جمله در دهه 80 قرن گذشته که این کشور هم کنار بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین که حکومت‌های کودتاچی نظامی بودند که مورد حمایت همه جانبه واشنگتن بودند، به دلیل اون اقتصاد بسیار هم وحشتناک و هم یکی از ضد انسانی ترین فاصله های طبقاتی رو داشته و داره، که همین حالا که حرف میزنیم جینی ایندکس اون فاکتور جینی اونجا 60 که یکی از بالاترین هاست، که اگر فکر کنیم مقایسه بخوایم بکنیم ایران 33 یا 34 میفهمیم تا کجاست، که نشون دهنده فاصله دهک بالا با دهک پایینه، که به میزان قابل توجهی اون دهک پایین که اکثریت عظیم رو تشکیل میدن در فقر مطلقاً، نزدیک 60% جمعیت که نشون دهنده تقریبا برابر با درصد سرخپوستا و مقداری از نژادهای مختلفه، اونها همه زیر خط فقر زندگی میکنن و برای اولین بار در 2004 یک نفر سرخپوست در اونجا با انتخابات عمومی به ریاست جمهوری رسید و ایوا مورالس هست. پیش از اون همیشه سفیدها رئیس جمهور و احزاب حکومتگر همه سفید بودن، برای اولین بار ایشون به قدرت رسید با حمایت با درصد بسیار بالایی از آرا که به دست آورد. از لحظه به قدرت رسیدن برنامه های اصلاحات ارضی از یک طرف و توزیع عادلانه ثروت با توجه به این که درآمد نفت و گازشون فقط در بین یک محدوده کوچکی توزیع می شد، تصمیم گرفت که اینها رو بین طبقات محروم تقسیم بکنه، که تا اندازه بسیار زیادی موفق بوده. اما در برابر به دلیل ساختار حکومتی اونجا که مثل این که 7 یا 9 تا ایالت داره یا به قول خودشون دپارتمان داره یا استان داره و اونها فدرال هستند و فرمانداران اونجای استانداران با رأی منطقه انتخاب میشن و دولت فدرال هیچ دخل و تصرفی و اعمال نفوذی در انتخاب اون اشخاص نمیتونه داشته باشه. یکی دو ایالت شمالی اونجا تونست مخالف شدید آقای مورالز هستند و اصولا بخشای قابل توجهی از سفیدها هنوز بعد از چند سال ریاست جمهوری یک نفر سرخپوست رو نتونستن تحمل کنن، به همین دلیل از هر نوع تلاشی برای از پا در آوردن اون خودداری نکردن. در این مدت، در این چند روز گذشته شاهد این بودیم، در اخبار اومد که ایالت شمالی باندو در اونجا به تحریک فرماندار سفیدپوست عده‌ای مرسنری یا مزدور که از کشورهای همسایه اجیر شده بودن، اونها نزدیک به 30 نفر از سرخپوستان و طرفدار مورالز رو کشتند و به همین دلیل هم دولت فدرال در اونجا حکومت نظامی اعلام کرد. مخالفت هم عمدتا به این دلیل است که این آقای مورالز پیشنهاد قانون اساسی جدید داده که به موجب اون قانون اساسی توزیع ثروت و درآمدهای ناشی از صدور نفت و گاز و سایر مواد باید به صورت عادلانه تقسیم بشه و به تمام مناطق کشور به خصوص مناطق فقیر برسه تا اونها هم بتونن به رفاه برسن. از جمله به جز این هم یکی از پیشنهادات در قانون اساسی این هست که باید بسیاری از صنایعی که در اختیار بخشای خصوصی سفیدپوست وابسته به دنیای غرب بود، اونها باید ملی بشه. ادعایی که مورالز کرده این هست که سفیر آمریکا در اونجا این عوامل سفید ضد دولت رو تشویق میکرده و همین دلیل دستور اخراجش رو صادر کردن. بلافاصله هم چاوز در همین مشکل رو احساس میکنه داشته، با توجه به اینکه چاوز تجربه پشت سر گذاشتن یک کودتای خیلی پر سر و صدا رو داشته که از اون پیروز از آب در اومده و چندین توطئه دیگه که زودتر کشف کرده این دفعه زودتر جنبیده و رابطه ونزوئلا که از بزرگترین تأمین کنندگان نفت آمریکاست با دولت آمریکا هر روز به طرف تیرگی بیشتر حرکت میکنه.
ملید.
البته در مقایسه اقتصاد بین این دوتا کشور ونزوئلا از بولیویا مرفه تره. در بولیویا تولید ناخالص داخلیشون با حساب سبد هزینه ها در حدود 30 میلیارد دلار هست یا 39 میلیارد دلار هست و سرانه درآمدشون به حساب بازم همون سبد هزینه ها 4000، ولی به حساب نامینال حساب مستقیم برابری دلار حدود 1800 دلاره که از پایین یکی از ارقام پایینه و این کشور در بین کشورهای همجوار خودش از محرومترین و فقیرترین هاست، در حالی که در مقایسه با ونزوئلا اونجا با درآمد سرانه 12200 دلار به حساب سبد هزینه ها از درآمد سرانه ایران هم بالاتر هست و به این ترتیب اصولا درآمد و وابستگیش به نفت، صادراتش به نفت اگر از ایران خیلی بهتر نباشه در حد ایران هست. این هم خبری بود که مربوط به این قاره بود و باز هم مربوط می شد به آمریکا.